همه آمدن.
از بلندای برج آزادی میتوان قدرشناسی یک ملت رو دید، همینطور میتوان دید بدرقه باشکوه فرزند این انقلاب رو. مردم قدرشناس از صبح امروز برای وداع با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در خیابان آزادی و میدان آزادی حاضر شدند. همان آزادی و امنیتی که با رشادت‌های این سردار بزرگ به دست اومد و امروز میتوان دید همان اخلاص و مرام و وفاداری که از او برای آیندگان به جا مونده. مردم تهران پس از 4 روز انتظار بی صبرانه برای وداع با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به خیابان آزادی و میدان آزادی اومدن. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در فاصله 2 کیلومتری از میدان آزادی قرار داره و تا لحظات دیگه وارد میدان آزادی خواهد شد.
برای ادای احترام به قهرمان مبارزه با تروریسم به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول آمدند.
امروز قلوب همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان زاغدار شهید قاسم سلیمانی و یاران و همرزمانش است. آنان به دست پسترین انسانها به شهادت رسیدند.
آمریکا اسرائیل بونو ایی بیلسین که بیزیم کورکاجک هیچ بی شیمیز یوک.
آمریکا و اسرائیل خوب بدانند ما از هیچ چیز نمی ترسیم. یک قاسم از دست دادیم، هزاران قاسم دیگر داریم. انتقام او گرفته خواهد شد.
در مراسم گرامی داشت شهید، سردار سپهبد قاسم سلیمانی و همرزمانش، ده ها شخصیت سیاسی و دینی و گروهایی از مردم ترکیه حضور داشتند. سخنرانان بر ادامه راه شهیدان تأکید کرد.
حضور پرشمار شرکت کنندگان به گونه ای بود که بسیاری در بیرون از سالن و در سرما ایستادند.
حاجی اینجوری بود، مرزش اعتقادی بود، یعنی حرم حضرت زینب با حرم امام حسین با حرم امام رضا و حضرت معصومه فرقی نبود برای حاجی. حاجی اینو من میگم، حالا این اولین بار اینو عرض میکنم، حاجی مدافع حرم نبود، مدافع حریم بود، حریم اسلام، نه فقط حرم حضرت زینب، حرم مثلا امام حسین، مدافع حریم اسلام، حریم ولایت. این در حلب و در سعده یمن و در جنوب لبنان و در سامرا و جرف الصخر فرقی نداره، در نیجیریه و کشمیر. حالا نمیدونم حاجی کجا هم رفته، ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم حاجی. حالا بعضی فلسطینی ها خوب گفتن حاجی رفت غزه، حالا یمن رفت نرفت نمیدونیم، داخل شاید کاخ سفید هم رفت، نمیدونم. من حاجی خود تعبیر امریکا برای اونها یک مرد، حالا به عربی شبح بود، نمیدونم شبح چی میگن، یعنی بی سایه بود حاجی. اینجوری حاجی واقعا هم اینجوری بود، هم فکرش اینجوری بود، هم قلبش اینجوری بود، هم جسمش. حالا نه اینکه خودش، خب بالاخره یک جسم داشت، ولی اینقدر ارادش قویه، اینقدر همتش بلنده، هر جا حاجی بود. تعبیر سید حسن، امریکا رفت افغانستان قاسم سلیمانی بود، رفت عراق قاسم سلیمانی، رفت یمن قاسم سلیمانی، رفت سوریه، لبنان، فلسطین قاسم سلیمانی، همه جا بود. امریکا هم چون به بنبست رسید حاجی ترور کرد. البته جسمش ترور شد، ولی روحش، خونش، تأثیرش قطعا بیشتر از جسم حاجی خواهد شد.
همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذراند. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه او در همه این سالیان. با رفتن او به حول قوه الهی، کار او در راه او متوقف و بسته نخواهد شد. ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است که دست پرید خود را به خون او و دیگر شهدای این بازی.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتنه خیز ز حادثه حاقت
کشیدیم. الان ما از شلمچه رفتیم، حالا دیروز من شلمچه بودم تو بصره، بعد شلمچه، بعد رفتم شیراز، بعد آمدم قم، بعد الان آمدم تهران، برمیگردم باید امشب قم، بعدش برنامه دارم تو مازندران، بعدش باید برم مشهد. این برنامه این چند روز من، هیچ کسی سوال نمیکنه، هیچ خطری هیچ وجود نداره. شما عادت کردید بر این امنیت، ببخشید مثل آب، مثل ماهی و آب عادت کردید. ما در عراق دیدیم داعش چیه با حضور حشد الشعبی و ارتش عراقی، نیروهای مسلح عراقی و مقاومت و حاج قاسم و قدس و بچه ها بسیج نمیدونم حزب الله، باز تقریبا 40% 45% از سرزمین عراق به دست داعش افتاد. چقدر شهید، چقدر خرابی، چقدر اصلا داعش وقتی وارد یک شهر، نه ناموس این شهر، نه پول، نه ثروت، نه همه چیز خراب میشه، همه چیز نابود میشه. حاج قاسم به خاطر شما، به خاطر اسلام، به خاطر البته به خاطر اول سوریه و عراق چون هدف صادق بود حاجی، بعد هم ایران، و بالاخره ایران جمهوری اسلامی است، ام القرای جهان اسلام، دفاع از این سرزمین، دفاع از خود ایران به معنای ایران برای ایرانی ها نیست، ببخشید، و عراق برای عراقی ها، و یمن برای یمنی ها، و لبنان برای یمنی ها نیست. ایران چون ستون و خیمه لشکر حسین است در زمان ماست. حاجی به همین نیت، به همین نگاه رفتم با این خطر، خطرهای اصلا قابل تصور نیست، قابل تصور نیست. کجا میگیم کدوم خطر؟ ما میگیم این خطرناکترین جا برای حاج قاسم سلیمانی، اصلا قابل سوریه، دمشق، حلب، زبدانی، عراق، سامرا، نزدیک بغداد، انبار، فلوجه، جنوب لبنان.
داعش انجام گرفت، ما از درون داعش نیروهای بزرگی به دست آوردیم.
جاست به این توپو فقط گوشای شهرها میشد.
این داعش اول برای نظام سوریه تأسیس نشدن، همه این اساس برای جمهوری اسلامی بود.
سعی میکردم بیان اینجا،
هجوم اولی که صورت گرفت به عراق، اگر اونها میتوانستن به مقدسات ما برسن، مقدسات ما تماما ویران میکردن. آقای اوباما چطور میشود یک ملتی تهجیر شود، کشتار در صورت بگیرد، شما به بهانه حمایت از اون ملت در اون کشور استقرار پیدا بکنید، اما هیچ غلطی نکنید. اگر کمک جمهوری اسلامی نبود، اگر این تلاش برای این استادگی در صحنه سوریه صورت نمی گرفت، خدا می داند چه فاجعه بسیار عظیم و بزرگی در عالم اسلامی اتفاق می گرفت، چه سرهای صورت می گرفت، چه نوامیسی مورد اهانت قرار می گرفت. جمهوری اسلامی استاد افتخار می کند به این استادگی در مقابل
و رفت به سمت این شجره حدیثه، اون را در ریشه خوش کن.
امروز شما پرچمداری نرد،
پرچم دست شما،
پرچم دست شما،
حقش را خوب ادا کنید، حقش را خوب ادا کنید.
ادای دفاع از حرم اگر نبودن، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می‌جنگیم.
مطمئن باشید از آن این ملت و عالم اسلامی و مسلمانان اینا بست، اینا مطمئن باشید، این را در همه صحنه ها ما دیدیم به باز هم خواهیم دید، اینا مطمئن باشید، این را در همه صحنه ها ما دیدیم به باز هم خواهیم دید.
موسیقی
موصل به دست داعش افتاد. نقشه داعش سریع حرکت میکردن، یعنی نظر اونها حرکت میکنن به طرف سامراس. چرا؟ برای تخریب حرم امامین عسکریه. و گفتن حالا قبر نفش میکنن. حالا حاجی با دوستان سریع آمدن عراق با دعوت حکومت عراقی. نخست وزیر عراق بودن و حکومت عراقی تماس گرفتن با امریکا، ظاهرن با بعضی کشورهای عربی، نمیدونم اروپایی شاید باشد، ولی کسی جواب نداد. امریکا گفت باشه، نمیدونم چی، حالا بعدا میبینیم چی میشه. بالاخره اساسا داعش نقشه امریکا بود، داعش ساخت امریکا، ساخت USA، Made in USA کامل، و با پول عربستان و با فتوای آل سعود، همون علمای آل سعود، علمای وهابیت تندرو. زنگ زدن حکومت، کسی جواب نداد، فقط تماس گرفتن با همون ندای عراق و حکومت عراقی اون زمان. در اون زمان من بودم، من تو بغداد تو کاظمین بودم وقتی موصل ساقط شد به دست داعش. همه هم اصلا کسی نمیتونن چیکار میکنیم، همه شیعیان، همه مردم، حالا نمیگم ساقط شدن ولی بالاخره تمام شد قضیه. انگار بعضی فرار کردن سریع، فرودگاه پر شد، فرودگاه ها، حالا بعضی حتی گفتن سریع از مرز ایران عبور کردن به طرف ایران. هنوز فتوای مرجعیت هنوز روز جمعه نشد، یعنی فتوا صادر نشد، فتوای آیت الله سیستانی است. حاجی اینجا سریع آمد با بعضی بچه ها، با بچه های عراقی، اونایی که در زمان قبل از داعش بودن، چون تکفیری ها بودن، و آمدن عراق، رفتن عراق. حالا ما میگیم آمدن چون من عراقی هستم، میگم آمدن یا حالا رفتن عراق. اینجا سریع حرکت کردن به سمت سامورا چون خطر حرم، باید حرم میگیرن. بعد از دو سه روز فتوا صادر شد از مرجعیت، از مرجعیت بزرگ نجف، حضرت آیت الله سیستانی است، و مردم آمدن تو خیابون و با شعار و با وضع متغیر شد. و حاج قاسم شروع کردن با دوستان، بعضی فرماندهان عراقی شروع کردن به تأسیس همون حشد الشعبی است. و تأسیس شد چون هنوز ارتش عراق تقریبا یه حالت بی نظم بود، و چون اینجوری هم شد فتوا صادر شد. یعنی اگر ارتش عراق خوب بود و قوی بود و نیروهای انتظامی، خب لزومی به فتوا نداشت، ولی چون ارتش عراق دیگه قدرت نداشت و بقیه نیروهای انتظامی هم پلیس و اونهاست، اینجا فتوا آمد. بعد حشد الشعبی با همون اونایی که معتقدن، نه فقط به عنوان یک سرباز، اونایی که معتقدن به مرجعیت، به اسلام، به مقدسات، سریع آمدن و چند ده ها هزار با همون، اینجا من میگم با سلاح ایرانی، حالا سلاح در مقابل پول، بدون پول، بالاخره در انبارهای عراق سلاح نبود و کسی آماده نبود، مثلا امریکا و سلاح، اصلا کلا نقشه امریکا بود. حالا امریکا بعد از چند ماه آمد گفت ها بفرمایید سلاح، نبدم چی آمد، البته هم دروغین، یعنی کمک کرد زیاد به داعش. حالا این چند سال فقط ایران آمد. این هم که شما بید 40 چند سال رفتید 40 با همون سلیمانی ها، با خون همون ابو مهد المهندسی ها، با همون تقوی ها و گروه های مقاومت، بخصوص جوانان عراقی، چون واقعا زیاد هم هزارها، ده ها هزار شهید و جانباز. خب حشد الشعبی و ارتش بعدن الحمدلله قضیه درست شد. قدرت حاجی در سلاح و قدس نیست، نبود. قدرت حاجی در همون گریه های ایشون، کثیر البکا بود، کثیر البکا بود، و سلاحه البکا، مزداق و سلاحه البکا. شمشیر حاجی همون گریه ایشون، شمشیر حاجی همون گریه ایشون. و همیشه تو جلسات همیشه سریع و عجیبه، گریهش خیلی، یعنی اشکش خیلی منحدر میشه، یه سیل میاد، ولی شخصیت قوی، خیلی قوی بود حاج قاسم. با تصمیم ایشون یک تصمیم دیگه، انسان وارد اتاق حاج قاسم، حالا این اتاق چه در بیابون بود، چه در تهران، چه در داخل بغداد یا لبنان، فرقی نداشت. حاج قاسم با همون لباس، با همون شخصیت، هیچ ارتباط با عالم ماده که اتاقش باید بزرگ باشه یا شخصیتش مثلا پیدا میشه اصلا دنبال این حرفا نبود. حالا رفت مثلا شما دیدن فیلم ها الحمدلله، در بیابون حاج قاسم همون حاج قاسم، در اتاق همون حاج قاسم، فقط حاج قاسم در یک جا له میشه، له میشه در مقابل خانواده شهدا.
نستطيع ان نقول ان قائد عمليات القضاء على داعش في العراق وسوريا هو الفريق الشهيد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه.
مادران شهدا، امروز در جمع این پنج تن و این چهار شهید ما حمزه ای داریم که به منزله حمزه سید الشهدا که در جنگ احد پیامبر اکرم فرمود حمزه گریه کننده ای ندارد. مادر هندوزاده، مادر ذوالفقاری، مادر یزدانی، مادر شهدا، محمد رسول الله، ما مادر ندارد.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برفشانم، جولان بر سر میدان کنم، رستن در خون خود مردان کنم، چون جنب از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رخصی کنم. میرسد آواز عشق، میرسد آواز عشق از چپ و راست، منطق و تیر سلیمانی کجا است؟ من چه با تیر سلیمانی کجا کجا مطربان شان از درون دف میزنن، بهرها در شورشان کف میزنن، تو نبینی لیک بهر گوششان،
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهن از نقص خود رقصی کنند.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است. و قبعی از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
دوستان گرامی، ساعت 16 رو از تهران رادیو نمایش اعلام میکنم. عصرتون بخیر. از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش قسمت پنجم نمایش تیم چه باشید به مدت 29 دقیقه.
آقا ببخشید، ببخشید آقا، آقایون ببخشید، اینجا کجاست؟
تیم چه؟
این قسمت مدیریت هزینه زندگی.
آزبا آقا غلام، چی شده؟ چرا مثل ابر مصنوعی عشق میریزی؟ خب من دارم مثل ابر بهاری عشق میریزم. نمیخونه آقا، نمیخونه. چیه؟ کپکت خروس نمیخونه؟ آقا نمیخونه دیگه، نمیخونه. مثل متوجه نیستی نمیخونه ها. خواننده مورد علاقت دیگه نمیخونه؟ نه آقا، نه، این دوتا چیز با هم نمیخونه. چی؟ این دخل و خرجم دیگه کم آوردن، رسیدم به تنگ خط آصفا.
غلام جان، غلام جان، به خودت مسلط باش، تو باید بخونی.
خب من صدای خوبی ندارم. حالا اصرار میکنی باش میخونم دیگه. گل می روید به باغ، گل می روید.
غلام جان،
غلام
جان، من میگم خودت باید یه کاری کنی، دخل و خرجت با هم بخونه. باید هزینهاتو مدیریت کنی.
آجو خب من که از این کارا بلد نیستم، من یه هوی پول در میارم، یه هوی هم خرجش میکنم میره.
نمیشه دیگه، باید یه حساب و کتابی باشه.
ای آقا، ما چند درخواست در میاریم؟ چه حساب کتاب؟ اصلا به که حساب؟ اصلا به حساب کتاب نمیرسه.
2000 درآمد داشته باشی باید حساب کتاب داشته باشی.
ما حسابمون پاک پاکه
بابا. من هزینه هاتو میگم. ببین، باید هزینه هاتو جدا بنویسی، مخارجت هم جدا.
ای با قرمونت برم آق صفا، من دیگه حوصله ندارم املا این شا بنویسم.
غلام جان، فقط میخوای چند تا عدد بنویسی. ماشین حساب داری؟
نه، من هرچی بخوام حساب کنم با دستام حساب کنم، انگشتام.
هر جوری دوست داری حساب کن.
خب
فقط یه ما این کار رو انجام بده.
خب اگه این کار رو انجام بدم چی میشه؟ پولدار میشم؟
اگه تو خرج کردن دقت کنی، الکی خرج نکنی، چه بسا پس اندازم بتونی داشته باشی.
آقا صفا، خیلی نوکرتم. تو اصلا من رو به زندگی امیدوار کردی، الان میرم یه دفتر 200 برگ میخرم.
نه عزیزم، گوش بده
جونم.
حالا یه دفتر 40 برگ بگی، فکر کنم کافی باشه.
خیلی خوب، هرچی شما بگی. مداد قرمز و مداد رنگم بگیرم؟
برای چی؟ مگه میخوای بری دبستان؟
ها؟
من میخوام حساب و کتاب رو یاد بگیری.
آبا بلدم دیگه، دو تا، چهار تا، سه تا، نه تا.
آفرین، همین دو تا، چهار تای زندگی رو یاد بگیری کافیه.
یعنی از این به بعد میخونه دخل و خرج من با هم دیگه میخونه؟
باید مدیریت کنی. دخل و خرج تقصیری ندارن، ما خودمون باید مدیریت کنی.
آقا من الان احساس میکنم یک مدیر عالی رتبه هستم.
آفرین،
مدیر مدرسه.
مدیر خونه خودت باشی کافیه.
نه حرفشم نزن، خونه با که خونه من مدیریت میکنه، منم معاونشم، ولی
حتی حق امضا هم ندارم.
بالاخره یه جوری باید با هم کنار بیان.
آها.
توی همه خونه ها زن و شوهرها با هم تو مدیریت هزینه ها با هم همفکری میکنن.
تو خونه ما هم همینطوره. فقط وقتی کارت بانکی من که دست خانمم پر باشه دیگه با من کاری نداره، ولی وقتی کارت خالی میشه میاد سراغ من میگه پولا چی شد بده یادی نم.
زن و شوهر باید تو شادی ها و غما در کنار هم باشن، تو سختی ها و دشواری ها.
ای جونم فداتون بشم، میشه همینا رو بنویسین امضا کنین من ببرم به خانمم نشون بدم؟
همین حرفای منو بهش بگو.
نه
به خودتون چند ما فرصت بدی، حساب و کتاب دقیق داشته باشین تا تأثیرشو تو زندگیتون ببینین.
ای جونم آقا صفا، به جون خودت، به جون خودم، به جون همه، همین الان انقدر حالم خوب شده احساس میکنم دخل و خرجم از این به بعد انقدر خوب میخونن که خودمو که شگفت زده میکنن هیچ بقیه هم غافل گیر میکنن. به جون شما صفا.
آفرین آفرین،
چرا خوبم من الان.
هشی
عطا موضوع در مقوضه رو ببن بریم بیس به علت دوایی خانوادی که تا کرا سرمی تحکیل
میکنم در مقوضه ما خراب شده، در مقوضه آقا صفا رو ببنم
بردونی کشن دوشو.
چی شده هشی جونم؟ تو چرا اینقدر توفانی شدی؟ اینقدر سرخ شدی که با لبو فقط یه ذره اختلاف رنگ داری؟
خانم پیرین که حسابم رو گرفتم تو این ما 6 میلیون خرج کردی.
زندگی خرج داره دیگه هشی جون، با باد هوا که نمیشه زندگی کرد. با
گواز 10 کیلو گوشت گوسفندی خریدی؟
خب رفته بودم 1 کیلو آب گوشتی بگیرم، شاهین خانم همسایه‌مون اومد گفت 10 کیلو گوشت بده، خب منم روم نشد 200 گرم آب گوشتی بخوام.
500,000 تومان پول آباجور.
اونو میگی؟ خواهرم فلیبا یه آباجور خریده بود، هر کی میدید عاشقش میشد، منم رفتم لنگش رو خریدم. فقط بهت بگم که من یه رنگ دیگرش رو خریدم. هشی نداشون رنگی
قلبم قرص زیر زبونی منو بیا.
قرص آقا قرص زیر زبونی که تموم شد. قطره یه در استومینافه
برو یه لیوان برای من آب انگور بیا.
آب انگورمونم تموم شده، ماست چکیده بیارم.
وای برو اصلا هیچی نقاسم برو.
تو چرا اینجوری شدی هشی؟ یه باب کم داری بشی وحشی.
دست درد نکنه، 600,000 تومان دادی میوه خریدی.
بابر کن، من رفته بودم تماشا کنم، داشتم از دیدن میوه لذت میبردم که یوم من خانم همسایه‌مون اومد از هر میوه هشی 3 کیلو خریده بود.
تو هم 3 کیلو از هر میوه؟
نه 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 هشی جون، من از هر میوه 4 کیلو خریدم.
چهار کیلو؟
فرقی بین من و این خانم باشه دیگه.
خانم این همه میوه رو میخواستیم چه کار کنیم آخه؟
اتفاقت اکبر آقا میوه فروشم همین رو گفت، بهش گفتم ماشالله هزار ماشالله بزنم به تخت آقا حشمت ما بخوره، قد یه دایناسور غذا و میوه میخوره.
قد یه دایناسور؟
اون لحظه موجودی که هم محترم باشه هم خورد و خوراکی زیاد باشه به نظرم نرسید هشی.
400,000 تومان لوازم و تحریر خریدی آخه چرا؟
اونو میگی؟ داشتم جلو مغازه دفتر میداد بروشی رد میشدم، آخه یاد گذشته افتادم هشی. یادم اومد که به بابام هرچی میگفتم بخرم میگفت بعدم میخرم بابا جون، منم هرچی دلم میخواست خریدم. این جامعه دادی خریدم هشی، باید ببینی. یه دفتر 400 بیک خریدم، دیگه چی خریدم؟ آها با یه خودکار خوب میخوام خاطراتم و تو این دفتر 400 بیک بنویسم.
بده من بدبختی ها و توش بنویسم، البته اگه کاغذ کم نیاره.
ای بابا، بابا بزرگم همیشه میگم قصه مال دنیا رو نخور.
من این ما کلی کم آوردم فقط و فقط به خاطر خرجای بی حساب کتاب جناب عالی.
حالا مگه من چی خریدم؟
این 300,000 تومان مال چیه؟
ای آها یادم اومد 12 تا چتر خریدم.
ما دو نفری 12 تا چسب میخوام چیکار کنم؟
ای بای، گفتم یه وقت تو یه روز بارونی مهمونی میاد خونمون، حواس میکنیم با مهمونا بریم تو بارون یه قدمی بزنیم؟ زشت نیست به مهمونا بگیم.